أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بیان برخی از اعلام نجفی رو دیدیم. در مقابل اون دیدگاه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی، احیاگر حوزه علمیه قم و مرحوم امام، که در حقیقت حالا ما بیان امام رو عرض کردیم که دیگه دیدگاهشون هم هست، اینها رو هم باش آشنا شدیم. عرض کردیم که حالا گذشته از بیانات مرحوم امام، به نظر میاد که ما یک اشکالی هم داشته باشیم به مبنای محقق نائینی علیه الرحمه و من حدا حضره مثل آیت الله خویی و برخی از شاگردان آیت الله خویی، مبنی بر این که شمایی که این حرف رو میزنید، یعنی انکار میکنید مرجعیت عرف را در شبهات مصداقیه، خودتون در فقه در برخی از ابواب به این مبنا پایبند نیستید، ملتزم نیستید و از این مبنا عدول کرده اید و به گونه دیگری فتوا داده اید. یکی از این مواردی که هستش که در فقه ما داریم، البته موارد فراوانه، حالا از جمله موارد، فرض رو فرمایید که در بحث استطاعت، خب استطاعت مالی، استطاعت بدنی و استطاعت سربی، هم بدن هم مال هم سرب، طریق، هر ستاش باید باشد، استطاعت باشه تا انسان مستطیع باشه بتونه بره حج انجام بده. در بخش استطاعت مالی، در اونجا شما میفرمایید که شخص قادر باشد به تهیه زاد و راحله زائد بر ما یحتاج الیه الانسان فی معاشه. میگید آه ما یحتاج الانسان الیه فی معاشه چه مقداره؟ اگر زائد بر این توانست هزینه زاد و راحله رو بده، بلیط هواپیما بتونه بگیره، هتل هم تهیه بکنه، حالا به حسب امروز عرض کنم که اینا رو تونست تهیه بکنه، این مستطیع مالی هستش. خب یعنی اینطور نباشد که این بنده خدا به خاک سیاه بنشینه، زندگیش رو بفروشه، اصلا دیگه گرسنگی بکشه، خودش و زن و بچه‌ش هیچ چیزی نداشتن بخورن، پولش رو عوضش میده بره حج. نه اینطور نیست. این باید که مگر کسی که استقرار پیدا کرده برش حج، یعنی حج واجب شده است و این نرفته و سالای بعد شده است و بالاخره این دیگه هر جوری است باید خودشو برسونه، باید جو انجام بده، اون به حسابش شده است. اما در حالت عادی استطاعت اولیه این دائر مدار این است که ما یحتاج الیه الانسان فی معاشه رو داشته باشد، بعد اون وقت مازاده بر او اگر به مقداری بود که بشه حجم باش انجام داد، این کار رو انجام بده. خب ما از آیان سوال میکنیم، شما در فقه وقتی اینو بحث میکنید، میگید این مایحتاج، این مایحتاج رو کی تعیین میکنه؟ الا عرف. مگر شما به عرف مراجعه نمیکنید؟ میگید آقا مصداق مایحتاج مردمن، عرفه، عرف زمان و مکان ما، مایحتاج یک انسان چیه و چه مقداره؟ اون مقداری که هست، لعل عرف یک زمان این مایحتاج خیلی کمتر بوده، در یک زمان دیگه سبک زندگی و سطح زندگی تغییر میکنه، یا در یک مکان خاصی مایحتاج میاد بالاتر، در یک سطح و در یک جایگاه بالاتری قرار میگیرد، مایحتاج متفاوته. دقت بکنید اینطور هستش. اون وقتی خاطرم از همین ماشین پراید که تازه آمده بود و در اختیار قرار گرفته بود، ما گاهی می‌دیدیم مثلا بعضی افراد پراید که سوار می‌شدن با یک حالت خاصی بعضی یاد می‌کردن که فلانی دیگه ببین چه ماشینای سوار میشن، واقعا چه دور زمونه‌ای شده مثلا، دقت بکنید. یعنی خیلی تند بود، خیلی شدید بد بود، مثلا که مثلا فقط یه روحانی سوار پراید بشه، اوه چه اوضاعی درست شده، واقعا مردم حق دارن این حرفا که میزنن، روحانیت به کجا کشیده کارش، سوار پراید میشه. اصلا فقط این که خیلی یک چیز مهمی تلقی میشد، تازه بود، نو بود. اینا یکی از اقوام بله مادری ما در مشهد، ایشون اون قدیم از این فولکسای داشتن، فولکسای قورباغه‌ای هستش، ایشون از اینا داشته، متهم شده به اینکه این جاسوسه. یعنی یا سواکه یا جاسوسه، در دو حال خارج. چرا این ماشین داره؟ یعنی شبا سارو هلاغ بشه سارو ماشین شده، چون اصلا ماشین خیلی کم بوده. بعد که ماشین آرامان زیاد میشه میگن نه دیگه جاسوس نیست، چون دیگه بعد همه رو میگن جاسوسه، خب مشکل بوده و نفس دیگه جاسوس از جاسوسن خارج شد. اصلا خواهد چون که به هر حال مراد میخوام بگم این گاهی اوقات بعضی چیزا در یک زمانی اصلا جز ما یحتاج نیست، یا چه چیزی داری تو بخوای این کار انجام بدی. راست میخواهدتون که برای ما جد ما نقل میکردن، ایشون میفرمه زمان خودشون و ما زمان طلبه بیون، مثلا فرض کنید که طلبه پول داشت یه نون سنگکی بخره، مثلا دو تا سه تا با هم دیگه پول بذاشن هم دیگه نون سنگکی میخریدن، دو نفری سه نفری این سنگک رو میخوردن خالی، قد دیگه خوشحال بودن و راست میخواهدتون که و میگفتن آقا دیگه نون سنگک که دیگه قاطق نمیخواد، نمیخواد چیزی لاش بذاره، خودش نهار مفصلیه، دو نفری سه نفری این نون سنگک رو تهیه میکردن و میخوردن. بله حالا عرفا متفاوت آجا، اینا سنگک شما بربری، اصلا خواهدتون که دیگه عرفا رو دیگه تداخل عرفه این نشه، اصلا خواهدتون که به هر تقدیر این خواه هر چیز سطح زندگی فرق کرده، سطح زندگی متفاوت شده در زمان مختلف در مکان مختلف. ما یحتاج رو عرف تعیین میکند، عرف عرف زمان و مکان خاص ما یحتاج رو تعیین میکنن. آقا جان شما در فقه آیانی که میگید عرف در شبهات مصداقی مرجعیتی ندارد، شما در فقه این حرف رو نمیزنید؟ میگید دیگه. مثال دیگر، شما در بحث خمس میگید الخمس بعد المعونه، آن الخمس بعد المعونه، خب میگیم معونه چیه؟ میگن هزینه های لازم برای زندگی، خزینه هایی که انسان بهش نیاز داره، مثل همون ما یحتاج الیه الانسان فی معاشه، مثلا یه همچین بیانی میگید معونه، الخمس بعد المعونه. خب در تشخیص مصادیق معونه به کی مراجعه میکنید؟ باز به عرف مراجعه میکنید، باز مرجع تشخیص رو عرف میدانید، میگید عرف مرجع تشخیص است برای تطبیق عنوان معونه. در روایات ما عنوان معونه هست، در ادله ما عنوان معونه هستش. میخوام ببینیم معونه معناش هم میدونیم، معنای معونه رو میدونیم، هیچ اشکالی درش نیست. ها منتها میخوام ببینیم که الان ما یحتاج چیه، مصداقا خارجا الان به چی میگن ما یحتاج؟ اینو به عرف مراجعه میکنیم. لازم نیست که از عرف بپرسیم، حالا عرف که زبان ندارد که حرف باش بزنیم، که این نگاه میکنیم ببینیم مردم به حسب زندگی عادی و معمولی خودشون اینها چه اموری رو بهش نیاز دارن برای اینکه زندگی معمولی داشته باشن، برای که زندگی معمولی داشته باشن. به این بیان محضر مبارکتون که خب شما مگه اینطور عمل نمی کنید؟ پس این نقضی باشد، این نقضی باشد بر اون چه که شما در اصول آمدید مطرح فرمودید و مرجعیت عرف رو در مصادیق کنار گذاشتید. حالا این که این بزرگان هستن و ما چون مقام بحث یعنی مخاطب بحث با این بزرگان هستن لذا اینا رو مخاطب قرار میدیم، وگرنه در فقه ما که این امر کاملا شناخته شده است که در مصادیق در موارد در اینها به عرف مراجعه کنن. اینقدر فراوان است که خدا میدونه. ببینیم اگر بخواد ما مثال پیدا بکنیم در ترجیح یک مثالی بر مثال دیگر دچار ترجیح به مرجعه میشیم، یعنی اینقدر فراوان. من حالا هر که تجدید خاطره ای هم بشه برای آقایون از شرح لمعه براتون مثال میارم، از شرح لمعه که همه خوانده مثال دیگه، مثال که اشکال نداره هر کتابی میتونه الروضة البهية کتاب مهمی است دیگه. حالا میگن این قصه ها منوش راستی دروغ، میگن شهید ثانی مسالک رو نوشت، شرح بر شرایع محقق مسالک رو نوشت، خب مسالک خیلی ساده و روانه، متهمش کردن که این آقا اصلا سوادی نداره، چی نوشته مثلا کتاب خیلی ساده، مثلا چی مثلا عوامی این کتاب. بعد ایشون روضت البهیه رو که گفتن ها نه این سوادش خوبه، اصلا خود پیچیده تر و این هاست، این سوادش خوبه، اصلا فتی که حالا میگن این قصه ها نمیدین راست دروغ چجور است، بعدش شاید بافتنی باشه. بگذاریم بر تقدیم، حالا در روضت البهیه کتاب فوق العاده مهمی است، بزرگان به این کتاب استناد میکردن، شیخ اعظم دیگران به الروضه روضت البهیه در شرح لمعه دمشقیه اعنا به تاجبه. در کتاب الشفعه، در کتاب شفعه یه بحثی مطرح است مبنی بر این که اعمال حق شفعه بر شفیع، شفیع میخواد اعمال حق شفعه بکنه، حالا ذهن آقایون هست دیگه، شریکینی هستن، این شریکین یکیشون سهم خودش رو میبرد به شخص ثالثی میفروشه، وقتی فروخت به محض اینکه اون شریک دیگر خبردار شد از اینکه این شریک زرفت سهم خودش رو به ثالثی فروخته، این میاد چیکار میکنه؟ حقی پیدا میکنه به نام حق شفعه، یعنی این حق دارد برد به اون مشتری بگه جناب مشتری که شما این سهم شریک منو خریدی، بیا این ثمنی که پرداختی چقدر دادی؟ این مقدار تمام و کمال ثمنی که پرداختی و زمین رو به من بده، این حق رو داره، به این میگن حق شفعه. به این شخصی هم که دارد این حق رو اعمال میکنه میگن شفیع، شفیع. خیلی خوب، بعد بحث میشه تا اعمال حق شفعه این فوریت دارد، یعنی به محضی که خبردار شد باید بره اعمال حق شفعه کنه، نمیتونه بگه حالا باشه بعدن، نه حقا نیست، همون وقت باید اعمال حق شفعه بکنه. خیلی خوب، بعضی میگن فوریت ندارد، تراخی دارد، اون نظر بذارید کنار فعلا، اونایی که میگن فوریت دارد، خب اونایی که میگن فوریت دارد در این حال یه سری اعذاری رو، عذرهایی رو ذکر میکنن که اگر شخص این عذرها رو داشت میتونه به تأخیر بندازه، میتونه اعمال حق شفعه رو به تأخیر بندازه. حالا این اعذار رو ببینید، یه سری اعذارش که حالا مثلا فهمت که حالا در شرح لمعه این هست که و یقدر جاهل الفوریه که جاهل الشفعه و ناسیه ما، اینو هیچی بریم جلوتر اینجا دارد میگه و کذا یقدر، همچنین معذور است، معذور است در این که نرفته سریعاً حق شفعه رو اعمال بکنه و به تأخیر انداخته، معذور است در چه صورتی؟ ببینید این صورتاشو، یک مؤخر الطلب الى الصبح لو بلغه لیلا، شب خبردار شده است که شریکش رفته سهم خودش رو فروخته به ثالثی، این حالا میگه آقا الان شبه که الان که نمیشه، میندازیم صبح، مانعی نداره، این عذرش پذیرفته هستش. و الى طهارت و صلات ولو بالاذان و الاقامت و سنن المعهودت و انتظار الجماعت لها، الان خبردار میشد که شریکش رفته حق خودش سهم خودش فروخته به ثالثی، این باید بره اعمال حق شفعه کنه، لکن الان میگه آقا نزدیک وقت نمازه، الان نزدیک وقت نمازه، من دیگه حاضر برم که نماز اول وقت دست میره، بره سر دل وضو بگیره، حالا که غسل برش واجب بشه بره غسل بکنه، عرض مثلا چون که بره مشغول نماز بشه، اذان و اقامه و تعقیبات و همه این چیزا رو انجام بده، و اگر نه جماعتی میخواد شکل بگیره میگه نماز جماعت خیلی ثواب داره، صاف کن نماز جماعت برگزار بشه با تمام سنن معهودش، اصلا خاطرتون که انجام بده، اینم معذور اشکال نداره، بعد بره اعمال حقش رو بکنه. ول اکل و شرب، داره غذا میخوره، داره چیزی مینوشه، اینها بعد این تمام بشه بعد بره اعمال حقش رو بکنه. ول خروج من الحمام بعد قضاء و طرح منه، قضاء الوتر به معنی این است که اصلا نیازشو دیگه بر میگیرد از اونجا دیگه، هر چی دارد میگه آقا حمام رفته بودیم دیگه، صابون بود که استفاده کردیم و شامپو هم که بود و اینجا همه چیز دیگه چیزی نموده، همه اون آپشن ها و اون امکانات حمام ما دیگه استفاده کردیم و دیگه تمیز تمیز شدیم دیگه، بریم بیرون ها. بعدا بفرمایید که قضاء وتر منه، خواسته خودشو نیاز خودشو از اون برمیگیرد. حالا این حمام ناظر به این حمام باشد که ما میگیم حمام، اگر این حمام ناظر به اون حمام دیگر باشد، یعنی بعد که قضا حاجت کرد و تطهیر کرد و دیگه تمام کارا انجام شد و بعد آمد بیرون، عرض خدمتتون که و تشییع المسافر، مسافری دارد بره بدرقش بکنه، و شهود الجنازه، جنازه ایست بره تشییع بکنه، و قضاء حاجت طالبها، اگر کسی از او درخواستی دارد اول درخواست او رو بر جواب بده انجام بده بعد بره اعمال حق شفعه کنه، و عیادت المریض، بیمار رو بره عیادت بکنه بعد بره حق شفعه کنه، و نحو دالک از اینجور امور. چرا شهید ثانی میگه لشهادت العرف به، برای اینکه عرف به معذوریت انسانی که چنین اتفاقاتی براش بیفتد شهادت میدهد، یک تموش لشهادت العرف به، آقا آیه‌ای داریم، روایتی داریم، نص ناسی داریم، دلیل خاصی داریم که این موارد گفته باشد، میگه من مثاله، و نحو ذلک، هر کی مثال شما خواستی بساز. اینا مثالای زمان ماست، اینا عذرهای زمان ماست. چرا اینا عذره؟ آقا عذری است که میتونه جلوی فوریت اعمال حق شفعه رو بگیره. لله شهادت العرف به، عرف شهادت به این میده. ممکنه زمان ما بعد از این مثالها تغییر کرده باشه. مثلا در زمان ما این موبایل آمده، خب طرف میگه شب به من خبر رسید، میگه بنذیم صبح، نه لزوم ندارم، شب با تماس میگیری، لازم است برید در خونهشون که تماس میگیری، میگه آقا مثلا که من میخوام اعمال حق شفعه کنم، مثلا عرض میکنم. یا بعضی از موارد به همین ترتیب، مثلا شاید مثال ها در زمان ما تغییر کرده باشد، مثال های دیگری پیش اومده باشه، مانعی نداره. لشهادت العرف به، عرف شهادت میده که در این موارد ما اصلا خاطرون که این شخص معذوره، یعنی اونی که قائل به تراخی اعمال حق شفعه است اون کاری نداریم، اونی که قائل به فوریت رو عرض میکنیم، اونی که قائل به فوریت در این حال جلوی فوریت رو میگیره، فوریت رو متوقف میکنه. چرا؟ عرف شهادت میدهد. اینجا یه عذر رخ داده، این غیر از مصداقه، غیر از مصداقه، مصادیقه دیگه، مصادیق کاملا عرفی هستن. لذا ما حالا میگم در این بحث مخاطب قرار دادیم مرحوم نائینی و خویی و امثال اینها رو، وگرنه اینطور نیست. این ما در فقهمون بگردیم ببینیم چجور هستش در فقه. آقایون همینطوره، در مصادیق مرجعیت و عرف رو من میپذیرن. در همون بحث معونه، در بحث خمس، آیانی که ما در بحث خمس، در بحث فقه در خدمتشون بودیم، چه بسا در ذکرشون و در ذهنشون، در حافظشون وجود داشته باشد، که ما اونجا عرض میکردیم که آقا معونه رو که میگن معونت و سنه، معونت و سنه رو ما بگیم که مخارج لازم، مخارجی که لازم هست، ما یحتاج هست، هان مخارج محتاجون الیها، مخارج لازم هر فرد و خانوادهش در طول یک سال معونه سال اونهاست. خب معونه سال اونهاست. عرف در شبهه مفهومیه میاد این مفهوم برام مشخص میکنه. از عرف میپرسیم آقا معونه یعنی چی؟ میگه معونه یعنی این. معونه یعنی این. خیلی خوب، این تا اینجا بریم سراغ مصداق. در تشخیص مصداق چطور؟ این مخارج لازم مصادیقش چیا هستن؟ ها؟ این دسته ای از مخارج لازمند، دسته ای از مخارج لازم نیستند. برای تشخیص این ما به کدوم منبع مراجعه کنیم؟ ملاک کدومه؟ چیزای از این قبیل. ما اونجا سه تا منبع رو معرفی کردیم. گفتیم آقا منبع تشخیص لزوم یک هزینه‌ای به حیثی که او جزء بفرمایید که معونه قرار بگیرد، سه تا منبع، سه تا ملاک، عقل، شرع و عرف. این ستا عقل شرع هم که بگید اون نقل منظور هست دیگه، عقل مثلا عقل و نقل و عرف، اینا ستا هستن. مثلا فرض بفرمایید که هزینه کردن در مخارج مربوط به سلامتی بدنی و روانی انسان رو عقل به طور کلی تشخیص میده، اما اینکه حالا مثلا تشخیص این که چه چیزایی برای حفظ سلامتی انسان لازم باشه، باز مثلا بگیم اینم به تشخیص متخصصین باشه، اونا لازم بدونن که چیا برای بدن انسان لازم هست. مثلا آقا ما هفته یه بار به پزشک مراجعه کنیم یا نه، مراجعه نباید بکنیم، فلان دارو رو چقدر مصرف کنیم یا مصرف نکنیم، چقدر هزینه بکنیم چقدر هزینه نکنیم و چیزهای از این قبیل، که پناه بر خدا الان داروهای مطرح است برای بیماری‌های خاص، مبالغش انسان میشنوه وحشت میکنه، خدا این هزینه ها رو خیلی مشکل هستش. بگذاریم بعد تفسیر ما اینها رو، ما بگیم که عقل به عنوان مرجع اولیه است در تشخیص این مصداق که بالاخره حفظ سلامتی جزء معونه هستش. باز در مصادیق حفظ سلامتی باز ما به اهل خبره مراجعه میکنیم. در امور عادیه دنیویه مثل نوع و کیفیت مسکن، غذا، لباس و از این قبیل هم عرف عام میتونه مرجع صالحی برای تشخیص موارد باشد، که ما در چه مواردی مثلا فرض فرمایید که این مواردش کدوم هست، چه خونه ای، چه مثلا زندگی، چه وضعیتی، چه غذایی، چه پوششی، اینها رو عرف تعیین بکند. و گرچه شأنیت افراد و شؤون افراد هم اینجا درش مطرح هست، یعنی عرف میگه یه شخصی با چنین شأنی باید چه جور لباسی داشته باشد، چه جور خونه ای و چه جور مثلا خوراکی مثلا داشته باشه. در امور شرعی و دینی هم همینطور، بالاخره انسان در زندگی خودش به جز امور دنیوی به امور معنوی و آخرتی هم نیاز داره و اینها هم براش لازم هست. یه سری امور هم مطلوبیت شرعی دارد، یا به نحو وجوب، یا به نحو استحباب مؤکد، یا به نحو استحباب تلقه، حالا مؤکد هم نیست ولی بخیر مستحب هستش. خب در مورد لزوم یا عدم لزوم اینها، یا کیفیت یا کمیت اینها، نه عقل میتونه صلاحیت دارد اظهار نظر بکنه و نه عرف صلاحیت اظهار نظر دارد. نه خیر، اینجا ما دائر مدار نقل هستیم که یک انسان مسلمان اینها رو لازم دارد و باید چی انجام بده. خب در اونجا ما سه تا مرجع معرفی میکنیم. البته کسی نگه آقا شما میخواید پس لیست بدید مراجع رو تعیین کنید دنبال مرجع سازی هستید، نه این مرجع و اون مرجع فرق دارد، این مرجع شهریه نمیده از مثلتون که بلی فایده نداره. بگذاریم مرجع، اینجا سه تا مرجع داریم، عقل است و نقل است و عرف، اینا مرجع هستن بهشون مراجعه میکنیم ها. و این بزرگان، حالا تازه این تقسیم بندی ماست، وگرنه آقایون کسی اینم نمیگن، میگن به عرف مراجعه میشه، بیانشون اینه به عرف مراجعه میشه. ما آمدیم گفتیم آقا این دقیق‌تر باید گفته بشه، این ما یحتاج الیه الانسان، این ما یحتاج انسان رو فقط عرف مشخص نمیکنه، عقل هم مشخص میکنه، نقل هم مشخص میکنه. دقیق میفهمید چی ارگان؟ اینو تازه ما اضافه کردیم، بشه اگر ما نمیگفتیم که بیان اونها همین بود که این خب این مطلبی که در پاسخ اونها عرض کنیم. اما بریم سراغ بیان مرحوم امام که ایشون فرمودن که ما با عرف متسامح اصلا کاری نداریم، عرف دقیق منظور اونها و دقت عرفیه. یه مقداری حالا دقیق بشیم رو کلام ایشون، حالا اشکال نمیخوایم بکنیم اما بفهمیم که ایشون مرادشون چی هست. یه مقداری مشکل هست، ما فهم کلام ایشون برای ما مشکله که ایشون مرادشون چیه، یعنی چه جور تقسیمی دارن ارائه میفرماین. یه تقسیمی رو ما قبلا برای عرف در بحثای عرف معاصر معصومین عرض کرده بودیم که مثلا میگیم عرف عام داریم، عرف خاص داریم. عرف عام رو میگفتیم اون عادات، رسوم و سلوک مشترک میان عموم مردم فی جمیع الاعصار و الامصار، این عرف عام بشریت باشد. مثلا اگر یه همچین عرفی پیدا بشه، یه همچین آداب رسوم پیدا بشه، حالا برفرض پیدا بشه. عرف خاص بگیم نه، فی جمیع الاعصار و الامصار نباشد، فی عصر واحد باشد، فی جمیع الامصار. مثلا دقت میکنید چه عرض میکنم؟ فرض بفرمایید که یه همچین بیانی یا فی جمیع الاعصار باشد اما فی مصر واحد باشد، مثلا یه جوری اخص از اون عام در نظر بگیرید. برای عام و خاص بودن این نسبیه، یعنی اگر عامشو عرف مردم فی جمیع الاعصار و الامصار در نظر گرفتید، عرف خاصشو یا بعد اعصارشو محدود کنید به عصر واحد یا امصارشو محدود کنید به مصر واحد، به منطقه واحد، دقت میکنید. اگر نه اون عرف عام رو مرادتون بود فی عصر واحد منتها در جمیع مناطق و سرزمین ها، عرف خاصش میشه در همین زمان اما در یه سرزمین خاص، دقت میکنید. اگر نه عرف عام رو لحاظ کردید، یعنی عرف بلد خاصی همه مردم در زمان خاصی در منطقه خاصی مثلا شهر ما، عرف خاص میشه یک گروه خاصی از این مردم که دارای ویژگی های هستند عرف خاصی دارن، دقت میکنید. مثلا عرف فرض فرمایید که راننده تاکسی ها، عرف مثلا فرض فرمایید که دلال ها، اینا که دلال معاملات ملکی این ها هستن، عرف کذا، عرف کذا، مثلا عرف کشاورز ها، عرف مثلا اینه، عرف های خاصی هست نسبت اون عرف عامی که در زمان ما مطرح باشه. یه تقسیم بندی عرف عام و خاص داشتیم به این بیان. خب این یه مطلبی در ذیل این، یه تقسیم بندی دیگه هم داریم، تقسیم دیگری هم داشتیم و اون تقسیم عرف بود به العرف السوقی و العرف الدقیق. عرف سوقی یعنی عرف کوچه بازاری، عرف عامه مردم، مردم کوچه و بازار که خود معمولا اهل مصامحه هم هستن دیگه، اینا یه عرفی دارن بر خودشون. و عرف دقیق هم بگیم، عرف دقیق بگیم، عرف دقیق چیه؟ بگیم عرف دقیق عرف متخصصین و کارشناسان و اهل خبره است. این عرف اخص از عرف خاصه، این عرف یعنی عرف خاص که میگیم لزوما مرادمون عرف کارشناسان که نیست، که عرض کردم عرف خاص ممکن است که عرف همه مردم منتها در زمان واحد باشه یا همه زمان ها در مکان خاص باشد، این طور هست عرف خاص عام. اما اگر اخص از عرف خاص رو بخوایم در نظر بگیریم، مثلا بگیم که این عرف دقیق باشه، آیا مراد مرحوم امام اینه؟ آیا مرحوم امام میخوان تقسیم بکنن عرف رو به عرف متسامح و عرف دقیق و بعد بگن ملاک ما عرف دقیق است در مقابل عرف متسامح؟ یا اون بیان است که ما در توجیه کلامشون گفتیم، که گفتیم نه اصلا ایشون میخوان بگن عرف متسامح نیست، عرف به حسب خودش دقیقه، دقت عرفی همین هستش. ظاهرا بسیار اینطور برداشت کردن که نه، انگاری تقسیمی صورت میگیره، عرف متسامح، عرف دقیق، و لذا اینها منظورشون است که ما با عرف متسامح کاری نداریم. چون عرف متسامح بخواید تصور بفرمایید، دید یه آدمای خیلی همچین بی دقتن، بی فکرن، همینطوری حرف میزنن، اصلا توجهی نمی کنن. گاهی اوقات از این جور شکایت ها در کلمات علما هم آمده که مثلا این مردم چقدر آقاین از بس دقت می کردن در بحث ها، از بس مبادرت کردن، پس از محل مدرس که می رفت بیرون تو کوچه و بازار می دید مردم چقدر بی توجه هن، چقدر بی دقت هن، اصلا اطفالشون به هم دارن، چه وضعیتیه، تو متن درسی هم پس داره گله کردن که چه وضعیتیه، چرا قدم مردم بی دقت هن، کم دقت هن، توجه نمی کنن مسائل فلان. حالا این نمیتونست چیکار بگذاریم به هر تقدیر، مراد این هستش که منظور اینه، یعنی یه سری آدم های بی دقتی داریم، اینا میشن عرف متسامح، یه سری افراد داریم که خیلی دقت میکنن، اینا میشن عرف دقیق. ما به این بیان تقسیم بکنیم. حقیقتا فهم این کلام مرحوم امام برای ما دشوار هست که مرادشون چیه. ببین نکتش اینه، اگر ما گفتیم یه العرف دقیق داریم که اون عرف دقیق عبارت باشد از عرف متخصصین و کارشناسان و اهل خبره، ما میگیم اساساً و اصطلاحاً به این عرف گفته نمیشه. اینجا دیگه فقط عرف معنی لغویش به کار رفت، وگرنه این میره در ذیل نظر اهل خبره، در ذیل نظر اهل خبره. دقت بکنید چه عرض میکنم. یه وقت شما میگید عرف راننده تاکسیا، عرف راننده کامیونا. یه وقت این قصه رو براتون تعریف میکردم، ما اولی که رانندگی یاد گرفته بودیم قرصان فرطون که تو دو تا خیابون هم به سختی میرفتیم میمانید دست همون میلرزید چجور هم که حالا بگذنید قصهش دراز بعد هم یه دفعه عبوین ما ما گفتن که آقا باشیم بریم مشهد. خیلی خوب بفرمایید. گفتن نه با شما میخوایم بریم، شما ما رو با ماشین ببرید مشهد. ما تا یه خیابون اون ورتر نمیتونستیم بریم، بریم جاده مشهد. اون وقت هم این جاده اینطور نبودش که یه طرفه باشه، یعنی جاده رفت جاده برگشت جدا باشه، یه جاده باریک رفت و برگشت. این ماش کامیون تو شکم آدم میامد، شب هم بود که دیگه نور میزد، شما رسما تعطیل بودید چی نمیدیدی، دیگه میتونستی با بغلت مشغول صحبت بشی چون جلو رو که نمیدیدی و اینجا میره فقط که بغلی مون چی میگه در آخرین گفتگوهام مردم که بگذاریم بر تقدیر. با این وضعیت گفتم پیش خیلی خوب راه افتادیم بسم الله تعالی رفتیم مشهد. حالا کار نداریم، یه جایی ما توی اولین بار بود تو عمرم مثلا توی یه پمپ بنزین بین راهی می‌خواستیم بنزین بزنیم، ماشین یه جایی پارک کردیم کنار پمپ بنزین، یه چیزی بخریم بیاین. نگو ما این ماشین جایی پارک کرده بودیم که این تریلی ها میخواستن دور بگیرن بیان داخل این پمپ بنزین و پمپ گازوئیل، نمیتونستن دور بگیرن. من که تصوری از تریلی نداشتم که این چجوری باید دور بگیره، من دلم زمین ماشین های کوچیک چجوری دور میزنن اینجا فکر کنم پلا خونه معطل شده بودن، معطلی عرضه حد یک دو دقیقه بودا، من تا اون تحملشون چی بود. ما رفتیم خرید ما انجام دادیم، آمدیم دیدیم یعنی تریلیا پشت ماشین فسقلی ما وایساده است. از منظر تو یه نگاهی من کرد و دید که ما روحانی هستیم، دیگه خودش خیلی کنترل کرد، گفت با منطق آدم ماشینش اینجا میذاره. ما خیلی خوشحال شدیم ماشاءالله، این میدونست که من خیلی رو منطق کار کردم، چه بصیرت داشت، میدونست من رو منطق خیلی کار کرد، خوشحالم شدی بخواهش میکنم خدا حافظ شما سوار شد اومد. بعد دیگر رفقا که با عرف ظاهرن رد به کامیون آشنا بود گفتم آره این کامیونه چشم بصیرت داشت، من گفت نه این از صد تا فوش بدتر بوده که شما گفته. دقت میکنی چی هست؟ حالا یه عرفیه، من به عرف خودم این خیلی تمجید بوده، اوج تمجید بود، در عرف اون اوج تنقیص بود. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ من دیگه این منم فردو، این منم طاووس علیین شده، من به اوج رفتم از این گفتار. او داشت که حرف خیلی ناجوری به من میگفت که دیگه فحشای خودشون در مقابل این کم بود، دیگه ته فحش بود که دیگه سنگین بود، فحش سنگین بود. از نظرتون که مراد میخواد این عرفیه، اما این عرف متخصصین حساب نمیشه. این یعنی همه عادات و رسوم در محاورات و در افعال، این مال عرف خاص. اما اگر عرف خاص آقا باید عنایت بفرمایید، کلام امام اینه، میگه دقت عرفی چی میخواید بگید؟ اون راننده کامیون در این محاوره‌ای که دارد، در این آداب سخنگویی که دارد، دقتی به خرج نمیده که همینه، اصلا گفتارش همینه، همینی که هست اینطوری حرف میزنه. وقتی شما میگید عرف دقیق و دقت عرفی یعنی چی؟ یعنی مرادتون عرف متخصصینه؟ عرف کارشناسانه؟ اینو بخواید بفرمایید. اگر این رو بخواید بگید که دیگه اصلا ما با عرف کارشناسان چه کار داریم؟ در بحث کارشناسی و اهل خبره لعل حتی گفتار یک نفر از اهل خبره برای ما کفایت بکند. ها؟ یه نفر از اهل خبره، یه کارشناسی بریم باش صحبت کنیم آقا مطلب چگونه است، این طور بگه لعل به این کفایت میکنن. از این بحثا تو فقه هست دیگه، فرض کنید در بحث روزه شخص میگه آقا من یه بیماری دارم، نمیدونم حالا این برای بدن من ضرر داره، نمیتونم روزه بگیرم یا نه، به متخصص مراجعه کردم، متخصص به من گفته است که بله این بیماری برای شما ضرر داره. حالا بعضی ممکن است بگن تا کفایت میکنه قول متخصص، بعضی میگن نه، اگر از گفتار او اطمینان برات حاصل میشه گفتار او کافی نیست اینطور. یا مثلا بگیم که اگر متخصصی است که واقعا تخصصی داره نظر میده، یا متخصصی است که بیدینه، لا مذهبه، میخواد با دین در بیفته، گالی یه موردم بشه که از دین دور بکنیم، خودش میارزه. دقیقا رون چینه و رون اصلا خاطرون که حقدی که دارد این حرف رو میزنن. حالا اون جهاتش بگذن در فقه بررسی میشه دیگه، ولی مراد میخوام بگم که اینجا چی میخواد شما بفرمایید که میگید عرف دقیق و دقت عرفی. میگم این یه مقداری محل اشکاله، پس بگیم بعیده که ایشون اهل خبره مد نظرش باشه. اگر منظورش عرف باشه، عرف آقا دائر مدار وجود و عدمه، عرف یا هست یا نیست. آقا جان آداب و رسوم و این مسائل یا هستند یا نیستند. این که بگیم که آقا هم باشد هم نباشد، ما چنین چیزی رو نداریم. عرف یا وجود دارد یا وجود ندارد، اگر بود که خیلی خوب هست، اگر هم نبود نیست. ما قبلا میگفتیم العرف هو العاده، مثلا عرف رو میگفتیم که به معنای عادت هست. حتی ما میگفتیم چه بسا بشود بر اساس اصطلاحات امروزی ما بگیم عرف یعنی فرهنگ، یا بگیم سبک زندگی، یا تعابیری از این قبیل. این ما به این بیان عرض میکردیم که آقا بگیم که این عرف به این معانی هستش، یا هست یا نیست. این که بگیم آقا این عرف دقیقه یا نیست، ما این رو خیلی تعقل نمی کنیم، نمی فهمیم. شما میگید چرا از قضا دو تا عرف داریم، یه عرفی داریم که دقیق نیست، یه عرفی داریم که دقیقه. تو همین شهر ما هم همینطوره. فرض بفرمایید تو شهر ما در فلان مسئله یه عده افراد دقیقین، یه عده افراد بی‌دقتین. افراد دقیق اون اینطوری عمل میکنن، افراد بی‌دقتمون اونطور عمل میکنن. این از باب وجود عرفینه، از باب وجود عرفینه. وقت بعد ببینیم که اگر در جایی دو تا عرف بود تکلیف چیه. نه این که ما بگیم که چون این عرف دقتش بیشتر آد به این اخذ بکنیم، نه خیر، ما دلیلی نداریم. اگر ما گفتیم عرف مرجع است در شهر ما، پس نشون میده دو تا عرف وجود دارد در اینجا در این مورد خاص. مثلا دقت میکنید چه عرض میکنم؟ و بعد اگر ما گفتیم خب اگر در شهری دو تا عرف وجود داشت، پس ما مخیریم به ایه ما نخوض ها هر کنون خواستیم اخذ میکنیم. از این باب بهش نگاه میکنیم، ما دلیلی نداریم بر ارجحیت و ترجیح عرف دقیق بر عرف غیر دقیق. از قضا گاهی اوقات اون عرف خالفی دزنکا و اینها خیلی هم چیز عرفتر باشد تا اون حرفی که مثلا، چون ممکن از اون افرادی که بخوان دقت هم به خرج بدن نگاه عرفیشون رو کنار گذاشته باشن، لعل اینطور باشه، لعل با یه دقتای عقلی دارن اون حرفا رو میزنن، از اون حالت عرفیش خارج شده. عرف یعنی اون چیزی که متعارف است در نزد مردم. مردم به ما هم اناسون عادیون، ما اینطور تعریف میکنیم دیگه، مردم الناس به ما هم اناسون عادیون، از این جهت بینشون رواج داره. ما دیگه چیکار داریم دقت دارن دقت ندارن؟ عرف یا وجود دارد یا وجود ندارد. میگید آ چند تا عرفه؟ خیلی خوب، چند تا عرف باشد، ما چند تا عرف لحاظ میکنیم. در باب وکالت شما چی میگید؟ بعضی آقای نظرشون اینه، میگن شرط صحت وکالت این است که وکیل در مورد وکالت با لسان اهل محاوره اون زمینه خاص آشنا باشه، با عرف اونا آشنا باشه. اگر شما شخصی رو وکیل کرده ای که برود به امور کشاورزی شما رسیدگی کنن، مثلا رسیدگی کنه به زمین‌های شما، کشاورزای کجا کار می‌کنن، چه از این قبیل، خب این باید با عرف و اصطلاحات کشاورزها آشنا بشه. بعضی اینطور گفتن، حالا من کارا ندارم فتوا چیستا، می‌خوام بگم بعضی اینطور گفتن، گفتن در شرط صحت وکالت اینه. بعضی وجوب رو مطرح کردن که حالا ما اونجا میگیم آقا این وجوب، مگه بشه وجوب شرطیه؟ یعنی اگر بخواد وکالت صحیح باشد واجب است که این ویژگی رو داشته باشه. ببین میگیم وجوب شرطی، عرض می‌خوام که نه اینکه وجوب تکلیفی باشد که یعنی واجب است، نه وجوب شرطی. فرض بفرمایید که میخوام یه جنسی بیارم، مثلا فرض کنید که یه کالای زیاد رو یه مدرسه علمیه میخوایم جایی بسازیم، نیازمند مقادیر زیادی سرامیک هست، تمام مدرسه رو سرامیک بکنیم، سنگران میخوایم سرامیک بکنیم، این باید یه نفر رو وکیل میکنم برود مثلا فلان شهر از کارخانجات اونجا برای من سرامیک بخره، اینو بار بزنن، بار تریلی و کامیون بیارن فلان شهر. ها فرض کنید سرامیکش اردکان یزد، مدرسه که من میخوام بسازم فرض کنید در ساریه، حالا فرض دقت میکنید این باید بره اونجا. خب این باید با آشنا باشه، هم بتونه با سرامیک فروشا بتونه صحبت بکنه، هم با اون کامیوندارا بتونه صحبت کنه. اگر زبانشون فرق داره، یه کشور دیگری است، زبان اونا رو بلد باشه بتونه ارتباط برقرار کنه. دقت می‌کنید چه اصلا این به این معنا عرف خاصی است، عرفی وجود دارد. اینو بله، اعراف متفاوت هستن، عرف اونجا بحث خودشو مطرح می‌کنیم. یه جاهای عرف خاص اعتبارش در نظر گرفته میشه به دلیل خاصی، یه جا عرف عام لحاظ میشه به دلیل خاصی، عرفین هستن لعل ما قائل به تخییر بشیم، چیزهای از این قبیل. اما این بیان رو به این شکل ما مشکل هست برای اون بپذیریم. پس خلاصه عرض ما این شد که عرف دائر مدار وجود و عدم است، یا هست یا نیست. اما این که مثلا بگیم که به این بیان بگیم گفت سوا کردنی نیست دیگه، همینه که هستش، میگید نه دو تا عرف داریم، همون بحث دو تا عرف مطرح میشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
مردم تو گروهی از این دسته در کنار ما می آشوه که دکن بودران که فرس داره یا نداره که بزن حرام یا حرام نیست. این حرف دکت منظور امام باشه به دکت جل دکت خود کل دوام باید فرسی ما می نوید کارش کنید که دکت دارش مهم نیست دلان حرام مثلا دکت می خواهد این فرس داره ما.
ببینید حاج آقا، ما که اینجا به متشرع بودن و متدین بودن اینها کاری نداریم. ما میریم سراغ طرف میگیم ما اصلا تو کار نشد از چه دینی هستی، اصلا ما گبریم مثلا فلان دین داریم، دقت میکنی چه عرض کنم. من میرم سراغ تو، آقا تو این ماهی رو، تو که ماهی گیری، تو که شغلت اینه، این ماهی رو تو میگی فلس دارد یا ندارد، این جزء ماهی فلس دار حساب میکنی یا نمیکنی، دقت میکنی چه عرض کنم. میریم سوال میکنیم، یه وقت با من اهل خبره مراجعه میکنیم، دقت میکنین به عنوان اهل خبره مون، یا مثلا عرف مردم، عرفن این از نظر مبارکتون که این داره فلس هست یا داره فلس چی نیستش. ما اینجا البته عرض بکنم، ما اینجا عرف خاص رو مطرح میکنیم، یعنی میگیم کسایی باشن که ماهی رو بشناسن، نه به عنوان خبرویت ها، خب ماهی سرکار داشته باشن. متوجه هستم، میخوام بگم که ما در اینجا عرف خاص رو مطرح میکنیم، میگیم کسایی باشن که به ماهی سرکار داشته باشن. میدونی ماهی چیه؟ یک آدم بنده خدا نمیدونه ماهی چیه، تو کویر زندگی میکنی چه ماهی چیه، دقت میکنی چه؟ نه، ما به این معنا که بریم سراغ کسایی که با ماهی آشنا. اگر میگید عرف دقیق یعنی این، شاید نه، پس اون عرفه، اینقدر اون تو عادت شما، اون تو عرف کسانی است که نه عرف، نه عرف کسانی است که ماهی رو میشناسن با ماهی سر و کار دارن. حاجا ببینید
امام مثلا
متشکر شما شدم، بله میخوام بگم که یه وقت شما میگی آ عرف مردم، عرف مردم، عرف در زمینه مراسم خواستگاری چیه؟ خب بابا منی که خودم زن ندارم، خود دقت میکنه به طریق اولا دخترم ندارم، خواهرم ندارم، نه مادر دارم، خب منی که اصلا در عمرم نه خواستگاری بودم نه خواستگاری دیدم نه میدونم خواستگاری چیه، من که نمیگم بیا از این سوال کن، که ما عرف رو میگیم، شخص رو کار نداریم. که عرف اگر عرفی شکل گرفته باشد و مرجع عرف باشد، ما میگیم عرف، سوال میکنیم، میگه نه عرفی شکل نگرفته اصلا اینجا، دقت میکنید. مثلا فرض بفرمایید در این که من روزانه چند تا دارو باید مصرف بکنم، اگر اگر من فلان بیماری رو پیدا کردم چند تا دارو باید مصرف کنم، سر چه ساعتی، من چه به عرف مراجعه میکنم؟ نه دیگه، چه به خبره مراجعه میکنم، دقت میکنید چه عرض بکنم، به خبرگان مراجعه میکنم. اما اونجایی که عرف مطرح بشود، عرف تطرق پیدا کنه، یعنی امور عادی، امور معمولی، اموری که مرد فرهنگ و سبک زندگیه، اینا ای تو این موارد داریم میگیم. شما میگید ماهی فلسدار جز این موارد نیست، سال نم نمیش کنم، دقیق میگه اصلا مسئله کاملا مسئله کارشناسیه، بعد به کارشناس هم مراجعه کرد، از محل بحث ما خارج میشه. اما اگر نه، مسئله ایست که هنوز داخل همینه، یعنی افعال عادیه و محاورات عادیه اینو در بر میگیره، میاد زیر بحث عرف قرار میگیره. این میخوام بگم، حالا باز رو تأمل کرد بر
بخشی که از سالی از عرف کردی، حالا به ازام بایدی کردی.